بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بحث در قاعده لازرر و در محتوای احادیث بود. عرض کردیم که این احادیث قبل از آنی که محتوایش واضح بشود لازم است چند امر بیان بشود. امر اول، آیا قید فی الاسلام داره یا نه؟ امر دوم، قید علی مؤمن هست یا نه؟ امر سوم این است که آیا لازرر یک قضاء مستقل بوده از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا در ذیل حدیث شفعه و منع فضل الماء وارد شده است. گفتیم مرحوم شریعت اصفهانی رضوان الله تعالی علیه گفته ما دلیلی نداریم که اینها ذیل حدیث شفعه و منع فضل الماء بشه. نه، این قضای مستقلی بوده. عقبت ابن خالد از باب جمع در روایت اینها رو با هم ذکر کرده. این جمع در روایت کار راویه، در اصل سخن پیغمبر متصل به هم نبود. بیانی هم ایشون داشتن که دیروز بیان مرحوم شریعت اصفهانی رو گفتیم و جوابش هم عرض شد. مرحوم محقق نائینی هم تبیین کرد، در مصباح الاصول هم تبیین کرد و در مجموع این دو کتاب، یعنی قاعده لازرر محقق نائینی و در مصباح الاصول، اشکالاتی ذکر کردن برای این مسئله که من مجموع من ایسول مجموع رو میگم، کدامش مال محقق نائینیه کدامش مال مصباحه دیگه حالا معطل نمیشین. کل اشکالاتی که محقق نائینی یا مصباح الاصول که تبعیت کردن از کلام مرحوم شریعت اصفهانی ذکر کردن برای این که راوی جمع کرده است لازرر در ذیل حدیث شفع و منع فضل الماء، کل این اشکالات رو میگیم و بررسی میکنیم ببینیم واقعا این اشکالات وارده یا نه. گفتن که اما حدیث شفعه دو تا اشکال مستقل داره. حدیث شفعه اگر بخواد حدیث لازرر زیدش باشد دو اشکال مستقل داره. اشکال اول این است که بین ضرر و بین عدم ثبوت شفعه عموم خصوص من وجه، بین وجود ضرر و نفی شفعه عموم و خصوص من وجه. یعنی چه؟ یعنی بعضی جاها شفعه نیست ضررم نیست. مثل کجا؟ مثل اینکه شریک سابق آدم به قول این آیون آدم موذی بوده و نذر کرده بودیم که رفع شر این شریک سابق بشه و این شریک جدید آدم صالح بسیار خوبه در جوابی هست. خب حالا آمدی شریک قبلی رفت، دست شریک دومی افتاد که آدم خوبیه، طالح رفت و صالح آمد، حق شما ما نداریم، چه ضرری به ما داریم؟ باید کلی شکر کنیم سجده شکر الهی رو به جا بیاریم که از شر اون قبلی راحت شد. و در سایه این آقای محترم شریک دوم قرار گرفتیم، خیلی هم خوشحال میشه. اینکه لازم نکرده همیشه شریک دومی بدتر از شریک اولی باشه، خیلی وقتا بالعکس. بله؟ نه، میگم اگر نباشه، نه اینکه میگیم نیست، میگیم اگر نفر دوم آدم خوبی خوبی باشه، من شفع هم نداشته باشم ضرر داره؟ نه، گاهی عکسشه، ضرر هست و شفع نیست. این مثال اولی که زدم حق شفعه دارم، در این حال ضرری هم نبود. یعنی یه آقای محترمی آمد جانشین شریک موزی بدجنس ثابت شد، در این حال شفعه هم دارم، ضرری هم نیست. اگر شفعه نباشه میگم ضرری. حال من بذار به این تعبیر بگم بهتره، شما به این تعبیر بینیست. بعضی جاها شفعه شرعن هست و ضرر، مثل این که دومی آدم صالح باشه. در این که آدم صالحه شما شفعه داری، ضرری هم نیست. چه ضرری داری؟ درست؟ خیلی آدم خوبی هم هست، شما هم داری. بنابراین هر کجا شفعه هست برای دفع ضرر نیست. کما اینکه عکسشم هست، گاهی شفعه نیست ضرر هم داره. مثل چی؟ مثل اونجایی که سه تا چهار تا شریک باشه، یکی از شرکای خوب رفت کنار، یه موزی آمد کنار. این آدم موزی که آمده مزاحم ضرر هم داره، ولی شفعه هم نیست، چون شفعه میدونید مال دو نفره. ای سه تا چهار تا شد شفعه نیست در شب. پس ربما یکون و ضرر موجودن ولا شفعت فی، اونجا که نه، اونجا که اصلا شفعه نیست، شفعه مال شریک اونجا هست، مثل همسایه، در همسایه شفعه نیست. بنده خانات گفتم بگه آه شما مقاسم شهر ما نفرفتیم، نه، شفعه در همسایه نیست. روایات تصریح داده که شفعه فقط مال شریک، اونم شریک مشا مشا خیلی مشا نیست. خیلی پس رو به ما یکون و شفع موجودن ولا ضرر، و رو به ما لا یکون و شفع موجودن وفیه ضرر. مثل سه شریک و چهار شریک که یکیش میره کنار یه موزی میاد، موزی میاد که روزگار به تمام این شرکات تیرو تار میکن، در این حال شفع هم گاهی نه، هم دوش هست، هم شفع هست هم ضرره. مثل این که صالح رفته قالح آمده، خوب رفته بد آمده، شاره به من شو حق شفعه داده، ضررم هست، به وسیله حق شفعه ضرر رو دم. در چند شریک نه حق شفعه نیست، نه حق شفعه مال دو شریکه، سه شریک بشه حق شفعه نه نه نیست. حق شفعه باب داره، یه باب مستقلی داره، نه خیلی حق شفعه نیست، حق شفعه مال دو شریکه، سه شریک بعد بیشتر حق شفعه نیست. حالا بنابراین مسئله ضرر با مسئله شفعه عموم خصوص من وجه داره، چه رقم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینو علتون قرار داده. یا به تعبیر دیگر اگر علت، حالا من این انقلتش کنم بهتر، انقلت به این که آقا درست است ضرر علت دائمی نیست در موارد شفعه، ولی غالبی که هست، غالبی که هست، چون غالبا ضرر پیش میاد. اگر بنده بدون اطلاع هم سهم شریکم فروخته بشه. یه وقتی من میبینم آه یه گردن کلفتی آمد جانشین این شریک شد و من باید با این در یه کوال باشم و با این زندگی کنم، نمیشه. خب این غالبا که هست ایدای من نباشه. فلیکن کلام پیغمبر حکمتن للحکم لا علتن، لاغن حکمت و حکم باشه، غالبیه لا علتن. قل لا جواب میده، غالبی هم نیست، نه نه دائمیست ضرر در موارد شفعه، نه غالبیست هیچ کدوم، نه دائمیست نه غالبیست. این خلاصه کلام این بزرگواران، هم در مصباح این مطلب هم در رساله مرحوم محقق نائینیه، مجموعش من رو هم ریختم گفتم. خب ما دونه دونه اینا رو بررسی کنیم، چون بگیم دوباره برگردیم تکرار. بله، بنابراین نمیتونه علت باشه لازلال، نمیتونه حکمت باشه. پس جمع بین هما جمع در روایت بوده، پیغمبر نفرموده، عقبت ابن خالد اینا رو جمع کرده، یا در کلام امام صادق علیه السلام امام صادق این دوتا رو کنار هم گذاشته. علت معلول نیست، امام صادق هم به عنوان دو دلیل جداگانه برمیده. بعد خب و هم من جواب این است که مسئله آقای مسئله وجدانیه. مسئله این است که پیداست اگر واقعا من با شما شریک هستم، معمولا انسان با کسی که شریک میشه یه مطالعه روش میکنه، بی مطالعه غالبا افراد شریک نمیشن. طبیعت مسئله این است یا نه؟ غالبا افراد بی مطالعه با کسی شریک نمیشن، یه مطالعه میکنه. حالا جناب عالی شریک من سهمت فروخته، وقتی یه نفری مشتری که به نفعت بوده گیر آوردی، اما ملاحظه حال منو میکنی که من با این مشتری چه کنم؟ نه، یک نفر بی مطالعه انداختی کنار من. آیا این غالبا خطری و ضرری نیست؟ شریک رو انسان غالبا با مطالعه انتخاب میکنه. شما میخوای یه نفر بی مطالعه حق داشته باشی بری شریک من بکنی، منم شفعه نداشته باشم. طبیعت این قضیه این است که ایجاد خسارت میکنه. نه، این اغلب موارد اینطوره. بذارید من یه سوال از شما کنم. شما اگر میخوای شریک انتخاب کنی، اکثریت مردم رو قابل شراکت میدونی یا با اقلیت شراکت میکنی؟ یعنی از 10 نفر با چند نفر حاضر شدی میشه؟ انسان با اقلیت یا حاضره، از 10 نفر یه نفر میپسنده، 2 نفر میپسنده، نه اینکه از 10 نفر مردم 9 تاش بخواد برای شراکت خوبه، نیست دیگه. شریک باید با مطالعه هم مزاق من باشه، با من بخوره. من روحانی آخه با همه که نمیتونم شریک باشم، هر سن و سالی، هر مزاقی، هر تیپی، هر شغلی، هر اغلب اشخاص رو انسان برای شراکت نمیپسنده، اقل اشخاص رو میپسنده. شما میخواید این مطالبه هر کسی خود دلت بری من بیاری، من میگم اغلب باعث زده سلم، نه بگید اغلب اینطور نیست. شریکای خوب باعث زده نیستن، شریکای بد باعث زدن. کی باید بگه این خوبه یا بده؟ کی تعیین کنه معیار خوب و بد؟ تازه اول دعوا میشه بین من و شریک سابقم. شریک سابقم میگه آما این شریکی که رفتم بلد انتخاب کردم یه دنیا فضیلت، یه دست گله. بنده میگم نه. حالا تازه دعوای بین من اون میفته، کی بیاد معیارش تعیین بکنه که این صالح یا طالح؟ من میخوام بگم همیشه اون هیچی، حالا اون عرض. من میخوام بگم آخه ببینید شما حساب کنید، ما ها نه این که کاسب نیستیم، درد دل کاسب رو نمیدونیم چیه، که آقا بنده شریکم با یه کسی سدان در یه خانه ای، یه مرتب شب خوابیدم صبح بیدار شدم آه این فروخته یا آقای دیگر آورده، این آقا به من نمیخوره اصلا. از 10 نفر یه نفر به من نمیخورن، من باید انتخاب کنم. شما این آقا این چه بخواهی چه نخواهی اینو باید بپذیری، حق شما هم باید چونی. این غالبا باعث ضرره، سلمنا که غالبا نباشه، گاهی باشه گاهی نباشه، معیارش که تعیین کنه. تازه خود این دعوا درست کنه، آدم های خوب رو میتونه انتخاب کنه. این شریک من میگه آقا من با آدم خوب فروختم، آه نمیدین چقدر خوب، من میگم خیلی بده، حال کی بیاد دوباره دعوای ما رو حل کنه؟ تجربه. و اما این که دیدین بعضی جاها ضرر هست و شفعه نیست. انسان وقتی 2 تا 3 تا 4 تا شریک پیدا کرد، این حسابش با اون جایی که ملک چیز هست جداست. شرکا وقتی متعدد شدن، معلومش این آدمی است که خلاصه حاضره با شرکای مختلف بسازه، این غیر از این شریک. اونجا اصلا شارع مقدس دیده یه ضرر غالبی نیست. شرکا وقتی متعدد شدن هم سهله، به خلاف این که شریک یکی باشه. خب این رحم هم میخرم برای خودم، چشنانی باید من میشه. اما شرکا متعدد باشن بخرم، بازم شریک با اونا هستن، بازم دیگه چیزی نیست که به نفع من 100% تمام بشه. و به هر صورت شارع مقدس اونجا رو بالخصوص ممکن است ملاحظه کرده، دیده است که تعدد شرکا این باعث سهولت مسئله شراکت میشه. چیزی احتمال هست ولی احتمالش اونجا کم میشه، به علت اینکه هر زمان این از اینا راضی شدن به شرکای متعدد. تازه این برود، توجه دارید، اون یکی از بین برود، یعنی پای یکی از بین برود، تازه این یکی از این دو نفر اینو بخره، یا بگیم اینا بیان تقسیم بکنیم، تازه با خود اول دعوا هست که ما بیاییم این رو بگیم تقسیم بکنن، سهام اونها رو بخرن اینها. همشون حاضر نباشن سهام بخرن، بعضی هاشون حاضر باشن بخرن. خود این باز یک سرچشمه دعواییست، ما نمیدونیم علت چیه، ولی شارع مقدس ممکن است اونجا را ضرر ندیده. علا کل حال من برگردم به اصل مسئله، من کار ندارم به 2 تا 3 تا شریک. من میگم آقا مسئله این است، غالبا در موارد شفعه اگر بدون اطلاع من یه نفر بیاد کنار من بنشینه، غالبا ضرر داره. این شما نمیتونید این کار بکنید و شارع مقدس هم روی همین قالب حکم داده. آدم خوب و بعدم بیایی معیار تعیین کنید، کیه معیارش تعیین بکنید؟ بنابراین این کار نباید کرد که شفعه یه موردیست که کسی بیاد باعث ضرر بشه. و اما حدا اول به علتی که ما هستیم این روایت، این روایت نه متعدد داره نه وحدت داره، ما فعلا در باید این روایت صحبت میکنیم. این روایت میگه اگر شفعه نباشه ضرر. حالا اون شاره تعبدن یه استثناء کنه، فعلا این روایت که مطلقه، آقا اونجا یه علت تعبدی داره که ذکر نکردی، اینجا یه علت عقلانی داره ذکر کرده. این علته و منم بالعیان میبینم این علت موجوده، این علت رو به لیان میبینم موجوده. شما استثناءات کار بهش نداشته باشید. ما هستیم روایت عقبد ابن خالد میگه آقا شفعه نباشه مردم به ضرر میفته، این دروغه، این دروغه. شارع مقدس آمد این حکم رو یه جا لعلت استثناء کرد که من میگم علتش تعدده، نپذیرید علت شو. شارع آمده لعم استثناء تعبدیه، مستثناء که تعبدی نیست، مستثنا که تعبدی نیست، استثنا تعبدی. پس یه قانون کلی گفته، این قانون کلی تعبدی نیست، این قانون کلی واقعا باعث ضرر. و اما دومین اشکالی که کردن این بزرگواران، خیلی خوب، اصلا شرکا و شریکین بذارید کنار، این تو باب شفعه. من میگم این روایتی که هست این با هم میچسبه به عنوان علت غالبی، میچسبه با هم قبل. و اما نکته دلیل دومی که آیون ذکر کردن، گفتن آقا سیعتی این دلیل هم دلیل خوشمزهی هست. سیاتی که لا ضرر نفی حکم میکنه نه اثبات حکم. لا ضرر همیشه نفی حکم ضرری رو نفی، هر چیزی که موجب ضرر بشه استثناء میکنه. اما لا ضرر یه حکم رو ثابت نمیکنه، یه حکم رو ثابت نمیکنه. و اگر شما لا ضرر بندازید زید داستان شفعه، معنیش این است لا ضرر اثبات حکم کرده، شفعه حکمه، یه حکمه، شفعه یه حکمه، لا ضرر اثبات حکم ترجمه کرد. بناهن علا ذالک نمیتونه لا ضرر زین داستان شفعه باشه، به علت این که لا ضرر آخرین هنرش نفی حکمه، اما شفعه اثبات حکمه. چون چنین است بنابراین باید بگیم این عقبت ابن خالد بوده که لا ضرر اینجا آورده، پیغمبر نفرموده. و اول جواب، شما چرا یک شعر قبلا میگید بعد میاد روایت رو به خاطر اون شعر از بین میبرید؟ کی گفته است که لازره اثبات حکم نمیکنه؟ همین روایت دلیل قرار بدی که لازره حکم هم ثابت میکنه. کی گفته؟ شما اصل مسلم قبلا میسازید بعد میایید روایات ائمه رو توجیه میکنید. خب شما دنبال روایات برید، روایت میگه لازره اثبات حکم میکنه اینجا میگید. این دلیل رو برای عدول از اون مبنا بگیرید، نه اینکه بگیم ما یه مبنایی داریم روایت امام صادق رو توجیه میکنیم. نه خیلی، دنبال روایت امام صادق رو بگیرید، دنبال روایت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بگیرید، بگید لا ضرر کما اینکه نفی حکم میکنه اثبات حکم میکنه، کما اینکه ما همین عقیده مون. ما میگیم لا ضرر هم نفی میکنه هم اثبات میکنه. چرا شما یه قولی قبلا میدید بعد میاد روایت پیغمبر رو توجیهش میکنید؟ چرا؟ بلکه خود داستان سمره شاهد ماست که لازره اثبات حکم کنه. داستان سمره که دیگه شکی درش نداری که لازره ذیل داستان هست. در اونجا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود استعذن، امر کرد به از طلبیدن این اثبات حکم هست یا استعذن، از بگی، اجازه بگی، یا الله بگو، وقتی میخوای وارد بشی، سرزده وارد نشد. خود استعذن حکمی به وسیله لازره ثابت شد، لازره اثبات حکم میکنه. حتی قلع اون درخت وقتی که سماجت کرد سماره، پیغمبر دستور داد قلع لاگه بود که قلعه اون درخت هم از خود لازرر در آمده، اثبات حکمه. لازرر به شما اجازه میده این درخت رو بکنه، احتیاج به امر معلوم نهی از منکر هم نیست. کدام جواز قلب؟ این که چیز دیگه، مسلم اثبات حکمه. چرا؟ این جواز حکمه دیگه، به من اجازه میده این بکنم، یه امر وجودیه، امر وجودیست. چرا میبرید تو امر معلوم نهی از منکر قلع و ماده فساد؟ معنیشم به من حق داد، اشاره به من اجازه داد، آقا این امر اثباتیه، میگه لکه این که قلع کنی، به من اجازه داده. علا کلهانه این واضحه که در دو جای قاعده، در دو جای حدیث سمره لازرر سبب اثبات حکم شده. این که استعذن اجازه بگیر یه حکم، یکی هم قلع کن درخت رو. چرا باید؟ چرا باید؟ یعنی چه نامحرم مزاحم میشه؟ این چشمش هم میزده ها مزاحمه یعنی ضرر ایجاد میکنه. بله اسمش عوض کردم، لا ضرر تبدیلش کردم مزاحم. بسیار خوب، مزاحم توجه داری. فبنا ان علا ذالک، چرا شما قول میدید لا ضرر نفی حکم میکنه اثبات نمیکنی که مجبور بشید حدیث عقبت ابن خالد رو توجیه کنی؟ نه خیر، خود این حدیث عقبت دلیل است که لازره اثبات حکم هم میکنی. حدیث سموره هم دلیل بر این است که لازره اثبات حکم میکنی و سیعتی انشاءالله که خیلی جاها لازره اثبات حکم میکنی. خب این دو تا دلیل از ادله آیون و جامعش. و اما دلیل سومی که فرمودن مربوط به من فضل ما، میگن آقا در داستان من فضل ما ضرری وجود نداره، من آب اضافی رو نمیخوام به شما بدم، شما ضرری بهت نمیرسه، منفعت گیرت نمیاد، عدم و نفع لا ضرر، بنده اضافه آب چاهمو ندادم به شما، شما هم نتوانستی تو این بیابان گوسفندانو بیاری و چرا کنی، نتوانستی، پول گیرت نمیاد، ضرر که نیست، عدم و نفع نظره. درست؟ این سومین چیزیست که اینجا باید فرمیدم. بذار چهارمیشم بگم با هم جواب بده. چهارمیم مال من فضل مایی. میگن که ما میدانیم از نظر فقهی هیچ مالکی مجبور نیست زیادی آب چایش رو به دیگری بفروشی. این خود کراهت. پیغمبر نه از این مسئله که منع فضل ما میشه اجازه ندار، این که راحته، فروختن اضافه آب چاه به دیگری واجب نیست، ترکش هم حرام نیست، مکروهه، مکروه. و اگر که راحت شد لازرر نمیتونی دلیل برای که راحت باشه، لازرر برای احکام انسانیه. دقت کردی که منع فضل ما حرام نیست، مشروع هست، هیچ مالکی مجبور نیست اضافه اموال خودشو به دیگری بده، مجبور نیست، توجه داریم. بناهن علا ذالک منع فضل ما جز کراهت فقها مکروه گفتن، مشهور هم مکروه گفتن. بله بسیار، ولی عمل بالمعروف. بسیار خب، این دوتا سومی چهارم معلوم شد. پس یکی این است که عدم و نفع نظر رای من فضل ما، دیگری هم حکم کراهتی رو نمیشه تعلیل بلا ضرر کرد. پس عقبت ابن خالد بوده که جمع در روایت کرده، پیغمبر نفر بوده. و اما جواب از این دوتا رو باید یک کاسه بده، جواب سوم چهارم. ببینید ما نشستیم اینجا حساب و کتاب دنیا رو دقیقا نمیرسیم و بله چی احتکار نه اسراف کردن حرامه، میگم گندم به دریا بریزن اسراف حرامه، تزیه حرامه، ولی من مجبور نیستم به شما بفروشم. نه، اگر آب اضافی را هدر بذارم بره حرامه، اما اصلا تو چا میذارم باشه، بعدا بیشتر از استفاده کنم، نمی هدر رفتن مسئله است و اسراف و تبذیر مسئله است. حالا اجازه بدید من یه حساب کتابی برسم، فکر کنید این مال کجاست؟ این دستور پیغمبر مال اون جاهایی بوده است که آب زیاد کرد، مردمم شدیدن محتاج، زندگی مردمم بر محور زراعت و دامداری دور میزن، چیز دیگری هم ندارم. اوضاع احوال اون زمان به نظر مناطقی که آب کمی و شدیدن نیازمند به آب هست، زندگی هم بر محور زراعت و دامداری دور میزن، در اینجا اگر واقعا یه افرادی آب اضافی داشته باشه، اینا بیان سماجت رو نجاکت کن، بگن نه ما آب اضافی من به کسی نمیدیم، مالک ناز مسلطون علا اموالهم، از تمام ادله شهر هم ناز مسلطون علا اموالهم رو یاد درست میخوام ببینیم اون کسی که اون بالا نشسته مثل پیغمبر اکرم یا کسی که جای اون نشسته مثل ولی فقیه، امام معصوم یا نائب امام، میخواد این جامعه هم اداره کن. واقعا این همینطور درسته که اجازه بده اون من فضل الماء بکنه و بگه الناس مسلطون علی اموالهم. یه جامعه هم که شدیداً نیاز داره به یک استکان آب، زندگیش هم بر همین میگرده، زراعتی. شما اگر این کار بکنی واقعا مردم به ضرر میفتن، یه عدم و نفع نیم، مثلا کل زندگی مختل میشه در یه چین محیطی، مردم آب آشامیدنی ندارن بخورن، شما همون همه آب اضافی تو اون چاه داری، میگه ناس مسلطون را هم باله، اون حاکمی که اون بالا نشسته میگه غلط کردی گفتی الناس مسلطون علام، آقا مسلطون علام باله حساب کتاب داره، پس چرا در احتکار الناس مسلطون علام باله نمیگه؟ چرا حاکم شهر اجازه بدید؟ اجازه چرا حاکم شهر اجازه بدید؟ آقا چرا حاکم شهر میگه اموال احتکار شده در بفروش؟ الناس مسلطون نمیخوام بفروشم. آه چرا مجبور میکنم محتکر بفروشه؟ اجازه بدید آقا اون بحث بعد میاد، حکومتی قاطی نکنید به اینجا، اون بحث جدا داره حکم حکومتیه یا نیست. من میگم جوانب مسئله رو در نظر بگیری، محیطیست چنین، مردمیست چنان، زندگانی این چنین، ما میگیم الناس مثلا، این که از احتکار بدتره. چرا شارع مقدس احتکار اجازه داره؟ برو انبار بشکن بفروش. چرا اونجا یخه اشاره نمیگیره الناس مسلطون علی اموالهم؟ وقتی الناس مسلطون علی اموالهم باعث ضرر و زیان جامعه بشود، یخه مالک میگیرن در اونجا. آقا نه اون رقم افراطی باشیم، اون رقمی که بعضی اصلا به کلی الناس مسلطونه رو حذفش کردن، میگن هرچی ما میلمون شد. یک گروه افراطی این طرف، ما هم اینقدر خوش از این طرف باشیم، میگیم نه همه مردم بمیرن جهنم، عدم و نفعه، این شخص نمیخواد بفروشه، الناس مسلطون علی اموالهم. نه اونش درسته به اون شوری، نه به این بی نمکی درسته. من میگم واقعا این مصداق ضرره. پیغمبرم فرموده لا یمنع من فضل ما یمنع فضل کلا، من نکنید فضل ما رو، مردم بدبخت میشن. این از قحطی بدتره، این از اعتکال بدتره. چاره مقدس که همچین چیزی گفت که شما میگه آقا عدم و نفعه، نفعه ضرره، چه عدم و نفعه؟ و اما اینکه میگید این حکم کراهته، اجازه آقا در اون، من میگم اون شرایطی که روایت وارد شده چه شرایطی بوده؟ خبر نداریم عربستان و حجاز و مدین و اطراف مدین آب نداره؟ شما نرفتید ببینید؟ خب ما چندین بار رفتیم دیدیم دیگه، آبی نیست اونجا تو بیابونا. آلا رفتن از کجا حق خود آبی کشیدن و برداشتن آوردن؟ من میگم در هر محیطی اجازه بدید، در هر محیطی، دقت کنید، هر محیطی واقعا مردم به تضرر میافتن، به زحمت شدیدن فی عاجز، اون مصداق لازره، این مورد هم مصداق لازره، چون محیط محیطیست که مردم دید. و اما اون مسئله این که گفتی کراهته، چرا کراهت میشه؟ در این شرایط ممکن وجود باشه، اگر مردم فی حاجت شدیده، به این قید مردمی هستن فی حاجت شدیده الالماء، مایی که وسائل اولیه زندگی هست، فی حاجت شدیده هستن اینها، شما هم آب اضافی تو چاه داری، تحت شاه اعتکاف کرد. این نمیدم الناس مسلطون علی امر. در اینجا چه مانعی داره ما حکم به وجوب بکنیم؟ مشهورم اگر نگفتم شاید به صورت مطلق نگفتم و الا اذا کان الناس فی حاجت شدیدت الی الماء. شما هم اضافی داری؟ روایت هم که میگه، من از خودم که نمیخوام بگم، روایت میگه لا یمنع ظاهر نه حرمتی زایش تحریمه. صحبت احکام ثانویه نی، لازره خودش احکام ثانویه هست، لازره جز احکام ثانویه هست ترجمه. و اما این که از میان فقه هم ده فتوا دادن که ما در قواعدم نقل کردیم، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در مفسود فتوا داده وجب بذله، اگر کسی آبی داشته باشد اضافه نسبت به شرب خودش و ماشیش و سقی زرعش اضافه آورد وجب بذله. حالا شیخ طوسی بلا عوض گفته، بعضی ها میگن بلا عوض، ظاهرا دلیلی هم بلا عوض نداره. بفروش لایوم نه نداره، مجانی بده لایوم نه، مثل این که در موقع احتکار لایوم نه، معنیش این نیست در موقع احتکار مجانی بده، پولشو بگی. زیرا همین حدیث فتوا دادن به این حدیث، عمل کردن به این حدیث، ادعی از مرحوم شیخ طوسی در مفسود داره، مرحوم شیخ طوسی در خلاف داره، از مرحوم احمد ابن محمد ابن جنید نقل شده، از سید ابوالمکارم ابن زهره در قنیه هم نقل شده. بنابراین چند نفر فتوا دادن؟ شیخ طوسی و ابن جنید و صاحب قنیه و فتوا دادن. حالا ما چه مانعی داره اینجا فتوا بیم؟ الان نمیخوام من فتوا بدم، من میخوام بگم استبعاد نکنید وجوبش رو، مسلم نگیرید کراهتش رو. یمکن ما هم فتوایی در اینجا بدیم، خیلی جای تعجب نیست، منتها با این قیود، امکان الناس یه حاجت شدیده، اونم نیاز نداره، لال سقیهی و لال ماشیتهی و لال زرعهی، بذلش هم مجانی نیست، پولیه. با این قیود چه ما نیداره با هم بدیم؟ تعجب. و خیال نکنید اگر واقعا نظیر این در جامعه اسلامی واقع شد، ما شاید اونجا هم مشمول لازرر بدونیم. واقعا یه همچین مشکلاتی در جامعه پیش آمد شد، مثل آب در بیابان عربستان، کسی این همه رو هم متراکم کرده نمی فروشه، اما دیگر فی حاجت شدیده، چه مانعی در اونجا میگیم واجب بفروشه؟ نه من جان، چه مانعی؟ حدیث بحث دیگری، سند من دیروز بحث کردم، حالا منهای سند داریم بحث میکنیم، تو دلالت داریم بحث میکنیم، اشکال مصباح الاصول و رساله مرحوم ناینی، این دوتا رو داریم میگیم، میخوام جواب اونا بگیم. هر روزی کل یوم نوه فیشن، اون بحث سند بود، حالا رفتیم تو دلالت، شما قاطیش میکنی با سند. و اما آخرین اشکال آقایون میگم، یه اشکال پنجمی در اینجا هست و این بحث رو تمام کنیم. اشکال پنجمی که فرمودن این است که میگن خب لا ضرر به این دو تا روایت بخوره، این اشکال مشترکه، هم مال شفعه هم مال منع فضل الله، اشکال مشترک، اشکال هم در کلام محقق ناینی. میگن لا ضرر تناسب با اینها داره، لا ضرر چه تناسبی داره؟ لا ضرر چه تناسبی داره؟ لا ضرر یعنی تعمد در ضرر، در شفعه تعمد نیست، من میخوام بفروشم جنسم و به یه مشتری خوبی گیر آوردم. میگن مشتری خوب آن است که بسیار پرپول و بسیار کم عقل باشه، من یه همچه مشتری گیر آوردم، میخوام بهش بفروشم، مشتری پرپول کم عقل در جده، نمیخوام به شما ضرر بزنم. نه را کذا در من فضل ما، واقعا من آب نگه میدارم، با شما عداوتی ندارم. پس این کلمه لازرات چی کار میکنه؟ این نشانه این است که پیغمبر نفر همه کاسه و کوزه ها سر عقبت ابن خالد باید چکسته بشه، او این کاران کرده، دست گل به آب داده، اینا رو جمع در روایت کرده.
چه تعمدیه؟ من تعمدی ندارم بشه. تعمد به اصرار. من نمیخوام به شما ضرر بزنم. من میخوام برم سراغ منافع خودم. من آقا من تعمد زرار یعنی لجبازی. لجبازی نمیخواد بکنه. این یک تعمد. یه مسئله میگه من احتیاطم نگه بدارم. برای احتیاط. فردا یه مش مهمون پیدا میکنم. فردا زراعت بیشتر شاد بخوام بکنم. همین کاری که مردم میکنن. مردم چیزایی که برای خودشون جمع میکنن واقعا میخوان به دیگران ضرر بزنن یا یه احتیاطای خیالی برای خودشون میکنن، تامین آینده میکنن. دقت کنید من اینو تمام جواب بدم و تمام بشه. و اما جوابی خیلی معلومه. گاهی میشود یه قانون کلی دارای 2-3-4-5 بند، یه بند شاهده ولی در مقام استدلال همه بندا رو میگن. معمول دیگه. عیناً مثل همون مثالی که زده ایم. کسی میاد سوال میکنه، آدمی رو مکرهش کردن بر کار. میگه عارف عن امتی کسعر الخطا و النسیان و ما اکرو علی و کذا و کذا، 9 تا یا 3 تا یا 4 تاش میخونه در حالی که یکیش مصداقه. خب دقت کنید، این حدیث رف هر کجا پیغمبر یا امام استدلال کرده که 9 تاش نبوده مصداق. گاهی یکی مصداقه، همه رو پشت سر هم قانون رو ذکر میکنن. ذکر قانون به صورت کلی دلیل نیست که مورد استدلال مصداق بندمون هست. مصداق یه بندش هم باشه کافی. این کار امام صادق علیه السلام کرد. از حضرت سوال کردن آقا کسی رو مشهور کردن به حلف به طلاق و عتاق و فلان، اینها مکره شد. فرمود باطله. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع الاکراه و مستروا الیه و ما اکروا الیه و ما لا یکرهوا. حضرت به چند تا از فقره روایت 3 تا از اون 9 تا رو ذکر، در حالی که سوال مصداق یکی بود. این بعید نیست. پیغمبر یه قانون کلی اسلامی لا ضرر ولا ضرار گفته در حالی که مورد استدلال مصداق ضرر بوده نه ضرار. چه معنی؟ حالا سلمنا که ضرار غیر از ضرار، بعضی هم میگن ضرار یکیه، ها یعنی تعمد. نه، ما همه اینا فرضاً قبول میکنیم. اون دعواهای بد میاد، ضرار خودش خیلی دعوا داره. فرضاً به معنی تعمد ضرار. علا کل حال این مصداق ضرار بشه مصداق ضرار نشه چه میداره؟ فتلخص من جمیع زاده، بیانی که مرحوم چیز داشت شیخ الشریعت الاصفهانی رحمت الله علی، 5 تا بیانم از این بزرگواران نقل کردیم، 6 تا هیچ کدام اینها نمیتوانی جلو وحدت بگیره. ظاهر این دو روایت وحدته. حالا سندش اشکال داره، اون یه بلای دیگریه. اگر سند خوب بود دلیل بود، حالا که سند خوب نیست معید برای بحث‌های آینده انشاءالله میتواند باشد. بقیه بس انشاءالله روز شنبه.